بخش 39 نفوذ در سازمان حکومتی که پیامبر صلی الله علیه و آله شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله.
مطابق روایات معتبر، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با شهادت از دنیا رفته است. برخی شهادت حضرت را بر اثر سم می دانستند که زن یهودی در عملیات خیبر در گوشت گوسفند کرده و به ایشان خورانده بود. اما اشکال بزرگی بر این نظریه وارد است. با توجه به فاصله 4 ساله عملیات خیبر تا شهادت رسول الله، آیا اثر کردن این زهر 4 سال طول کشیده است؟ بنابراین نمیتوان پذیرفت که این سم مربوط به خیبر باشد. شاید در تاریخ دست برده و کلمه خیبر را بدان افزوده باشند تا خطی را در کوره راه‌های تاریخ گم کنند.
شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در برهه حساس و مهمی رخ داد. درست در زمانی که آن حضرت سپاه اسامه را بسیج کرده بود تا به سوی موته پیش برود و شکست پیشین مسلمین را در این منطقه جبران کند، به یک باره و بدون هیچ سابقه ای حال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دگرگون شد. اگر اسامه در این نبرد پیروز می شد، سد مستحکم یهود به سوی قدس فرو می ریخت و سوی دیگر با شکست یهود نفاق نیز در مدینه شکست می خورد و یهود آخرین پایگاه امید خیش را هم از دست می داد. بنابراین یهود برای جلوگیری از فتح قدس به دست پیامبر اسلام صلوات الله علیه دست به کار شد. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تنها 1 ماه دیگر زنده می ماند و این سپاه به جنبش در می آمد، مرگ یهود قطعی بود. اینجا بود که منافقان مدینه برای حفظ حیات خیش و یهود به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زهر نوشاندند.
یهودیان دوچهره.
گفتیم که یهود برای مقابله با پیامبر عملیاتی را در 3 مرحله تعریف کرده بود. 1. ترور یا جلوگیری از تولد پیامبر. 2. ایجاد استحکامات و موانع بر سر راه پیامبر برای جلوگیری از رسیدن ایشان به قدس که آخرین عملیات در موته با وفات پیامبر اکرم متوقف شد. 3. نفوذ در سیستم حکومتی پیامبر در صورت تشکیل آن. تا کنون به 2 محور نخست عملیات یهود پرداخته ایم. اکنون می خواهیم چگونگی نفوذ یهودیان در سیستم حکومتی پیامبر را بررسی کنیم.
یهود درباره اسلام اطلاعات جامعی داشت. نه تنها درباره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه اطلاعات مربوط به جانشینان او را نیز در کتابهای خود داشت و اهل بیت علیهم السلام را همانند فرزندان خود می شناخت. علائم ظهور منجی آخر الزمان در کتاب‌های دانیال، ارمیا، حزقیل و اشعیا آمده بود. یهود می‌دانست که بر این اساس رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با جانشینان او ادامه می‌یابد. بنابراین اگر پرچمی که در موته متوقف شده بود به دست علی علیه السلام بلند می‌شد و او آن عملیات را ادامه می‌داد و قدس را می‌گرفت، گویی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را گرفته و فتح کرده بود. پس اگر علی علیه السلام هم سرزمین را فتح می کرد، دیگر آن سرزمین از دست مسلمین بیرون نمی رفت. اگر آنها توانستند نبی اکرم صلوات الله علیه را در موت متوقف کنند، علی علیه السلام پس از پیامبر صلوات الله علیه به این کار یعنی فتح قدس مبادرت می کرد و به هر حال یهود شکست می خورد. پس میبایست برای این شرایط نیز تدبیری میاندیشیدند. این گره جز با نفوذ دادن عواملشان باز نمیشد.
یهود برای نفوذ در حکومت مسلمانان گروهی را سازماندهی کرد و درون حکومت پیامبر فرستاد. این گروه که برخی از آنان را با نام منافقان می شناسیم، کسانی بودند که در ظاهر اسلام آورده بودند ولی دل در گروان نداشتند و در صدد یافتن فرصتی مناسب برای ضربه زدن به اسلام بودند. این افراد از طرفی خود را به پیامبر نزدیک کردند تا در سیستم حکومت پس از پیامبر جایگاهی داشته باشند و از طرف دیگر سازمانی را تشکیل دادند که با آنها هم فکر باشد و پس از پیامبر آنها را در رسیدن به قدرت حمایت کند. به این ترتیب یهود انحرافگری در اسلام را با ایجاد سازمان چند لایه نفاق تحریزی کرد. خداوند در آیات بسیاری آنان را سرزنش کرده و صفاتشان را برمی شمارد. به گزارش تاریخ بسیاری از این افراد پیش از اسلام ظاهری خیش یا در کسوت یهودیان بوده اند یا با یهودیان ارتباط مکرر داشته اند. برخی کتاب ها به نام این افراد نیز اشاره کرده اند، هرچند نام برخی دیگر را نمی توان در کتاب ها یافت.
از نحوه سلوک آنان و تاریخ زندگی و چگونگی اسلام آوردنشان می توان به یهودی بودن یا ارتباطشان با یهود پی برد. بلازری از رفت و آمد اهل نفاق به کنیسه یهود خبر داده و در جای دیگری ضمن برشمردن عالمان یهودی پناهنده شده به اسلام می گوید مالک ابن ابی قوقل عالم یهودی بود که به اسلام پناه آورده بود ولی اخبار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به یهودیان میداد. به دلیل یهودی بودن شماری از منافقان رابطه خوبی میان این دو گروه در صدر اسلام وجود داشت. تلاش عبدالله ابن ابی یکی از منافقان رسوا شده در دو حادثه بنی قینقاع و بنی نظیر برای نجات دوستان یهودیش دلیل دیگری بر این مطلب است. یهود با نفوذ پیروزمند خیش در دین مسیح، مسیحیت یهود ستیز و اصلاحگر را به دینی بی محتوا و بی پایه تبدیل کرد. تلاش‌های پولس نفوذی یهود در مسیحیت به اندازه‌ای به بار نشست که پس از یک قرن اثری از مسیحیت راستین بر زمین نماند. این تجربه موفق یهود در جلوگیری از گسترش اسلام نیز به کار یهود آمد. اما آنان این بار نه پس از رسول الله صلوات الله علیه بلکه همزمان با آغاز رسالت او تلاش خیش را برای نفوذ در دین اسلام آغاز کردند.
از این رو میان پیامبر اسلام و همه پیامبران پیشین تفاوت اساسی وجود دارد. در واقع پیامبران دیگر با دشمن صریح و آشکار مواجه بودند ولی پیامبر اسلام با دشمنان منافقی روبرو بود که ایمان ظاهری داشتند و سایر مسلمانان را هم به سوی خود جلب می کردند. قطعاً پیامبر در شناخت و مبارزه با این افراد مشکلی نداشت ولی جامعه فاقد بصیرت و ظرفیت این مواجهه بود. همین نفوذ دشمن و جلب قلوب عوام و ناس بود که پیامبر را می آزرد. به اندازه‌ای که زبان به شکوه گشود و فرمود هیچ پیامبری همانند من آزار ندید.
عناصر نفوذی یهود در دو چهره ظاهر شدند. برخی همانند عبدالله ابن ابی، رفاعت ابن زید و مالک ابن ابی قوقل با تلاش‌های یهود پسندانه و دفاع از یهودیان خواسته یا ناخواسته ماهیت خیش را به دیگر مسلمانان نمایانده بودند. اما برخی وظیفه دیگر بر عهده داشتند و مأمور بودند هرگز ماهیت خیش را ابراز نسازند و حتی با ظاهرسازی‌های دروغین تا رأس هرم قدرت نیز پیش روند. البته چنین نیست که این افراد هیچ رد پای از خیش به جایی نگذاشته باشند. از آنجایی که بسیاری از یاران پیامبر صلوات الله علیه تحمل پذیرش حقیقت را نداشتند، رسوا ساختن آن نفوذی ها نیز کاری از پیش نمی برد. چنان که پیامبر صلوات الله علیه بارها این کار را کرد، اما تأثیر چندانی در روند تاریخ و نفوذ یهود نداشت. پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز برای رسوایی خط نفاق بسیار تلاش کرد. خطبه شقشقیه آن حضرت در کوفه که شهر ارادتمندان آن حضرت بود ایراد شده است، اما ایشان پس از بیان مقدماتی از سخن باز ماند، چرا که مخاطبان ظرفیت پذیرش نداشتند. در واقع سازمان نفاق متشکل از عده یهودی، عده قدرت طلب و عده بود که تنها با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دشمن بودند، یعنی مشرکان، قدرت طلبان و یهودیان.
بسیاری از مشرکان همانند ابو سفیان که دشمن پیامبر بود، به دروغ مسلمان شدند. آنها هنگامی اسلام را پذیرفتند که اسلام رشد و گسترش یافته بود و آنها توان مقابله با آن را نداشتند. در واقع با این کار ابتدا جان خیش را حفظ کردند و سپس زمینه دست یافتن به قدرت را در زمانهای بعد فراهم آوردند. گروهی نیز مسلمانان در پی قدرت بودند. بنابراین از این عده نیز استفاده می شد. دسته سوم نیز اصالتاً یهودی بودند و هرگز ایمان نیاوردند، اما به ظاهر اسلام را پذیرفتند
و در راه تحقق اهداف خود و مبارزه با اسلام و ترویج تفکر قوم یهود از هیچ قدرتی فروگذار نکردند، تفکری که در طول زمان تا به امروز ادامه داشته است. هرچند روایت نفوذ یهود در تاریخ، مخالفت با پیامبران الهی و به خصوص دین اسلام در این کتاب با پایان یافتن عمر شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پایان می‌پذیرد، اما این جریان با هدف نابودی اسلام و اعتلاء دین یهود در طول تاریخ به دسیسه چینی پرداخته و در زوال و افول دولت‌ها و حکومت‌ها نقش‌آفرینی کرده است و از ابتدای قرن بیستم و در ابتدای قرن بیستم و با حمایت دول غربی و به خصوص انگلیس، شکل جدیدی از اقدامات این جریان در قالب رژیم صهیونیستی که اکنون با غصب سرزمین‌های فلسطینیان اعلام موجودیت کرده بود ادامه یافت و باعث ناامنی و کشتارهای وسیعی در جوامع مختلف و کشورهای اسلامی شد. سایر تولیدات در قالب کتاب صوتی با قابلیت استفاده در خودروها و همچنین گوشی‌های تلفن همراه به صورت ماهیانه به حضور شما ارسال خواهد شد. انتشارات معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه.